سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
امروز یک شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 17 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 اکتبر سال 2022 میلادی است. ۱۴۹۷ سال پیش در روز 12 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنابر قول برخی از مورخان مسلمان همچون مسعودی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران ولادت یافت. اما در برخی منابع معتبر دیگر روز ولادت ایشان 17 ربیع الاول همان سال ذکر شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران روزهای 12 تا 17 ربیع الاول هر سال را هفته وحدت مسلمانان نامیده است و مسلمانان جهان نیز با استقبال از این ابتکار جمهوری اسلامی ایران در این هفته با وحدت و یکدلی خجسته سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را جشن می‌گیرند. هفته وحدت فرصت مناسبی برای نزدیک کردن قلوب مسلمین و ایجاد همبستگی میان آنها در برابر دشمنان جهان اسلام است. ۱۴۴۳ سال پیش در روز 12 ربیع الاول سال اول هجری قمری، شالوده اولین مسجد در اسلام توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قریه‌ای به نام قبا در نزدیکی مدینه ریخته شد. آن حضرت به هنگام هجرت به مدینه در توقفی چند روزه در این قریه این بنای تاریخی و مذهبی را پایه‌گذاری کرد. توقف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روستای قبا برای آن بود که حضرت علی علیه السلام و همراهانش به ایشان ملحق شوند، زیرا حضرت علی علیه السلام به هنگام هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بستر ایشان خوابی تا پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم از توطئه مشرکان برای قتل خود رهایی یابد. حضرت علی علیه السلام سپس 3 روز در مکه باقی ماند تا امانت‌های مردم را که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود به آنها بازگرداند. پس از آن علی علیه السلام با جمعی از نزدیکان به مدینه هجرت کرد. از آنجا که مسجد در اسلام به عنوان عبادتگاه و محلی برای رسیدگی به امور مسلمانان است، مسجد قبا به عنوان اولین مسجد اهمیت بسیاری دارد. این مسجد که اکنون تغییرات زیادی یافته است، به عنوان یکی از مکانهای مهم تاریخی و مقدس اطراف شهر مدینه به شمار می‌رود. 1203 سال پیش در روز 12 ربیع الاول سال 241 هجری قمری احمد ابن حنبل از علمای مسلمان در بغداد وفات یافت. او در سال 164 هجری قمری در همان شهر متولد شد و تحصیلاتش را در بغداد و دیگر شهرها نزد علمای همچون محمد ادریس شافعی تکمیل کرد. احمد ابن حنبل به جمع‌آوری حدیث علاقه بسیار داشت و به همین منظور به کوفه، بصره، مکه، مدینه، شام، یمن و الجزیره رفت. از احمد ابن حنبل کتابی به نام مسند بر جای مانده که در برگیرنده احادیث فراوانی است که او در زمان حیاتش آنها را گردآورده است. وی بنیانگذار مذهب حنبلیه از مذاهب چهارگانه اهل سنت است. و 283 سال پیش در روز 12 ربیع الاول سال 1161 هجری قمری آیت الله سید علی ابن محمد طباطبایی عالم بزرگ مسلمان در شهر کاظمین در نزدیکی بغداد در عراق در خانواده فاضل و سرشار از معنویت متولد شد. وی تحصیل علوم دینی را با پشتکار فراوان آغاز کرد و در این راه نبوغ فراوان از خود نشان داد و به مقام عالی اجتهاد رسید. سید علی طباطبایی مؤلف کتاب مشهور ریاض المسائل در زمینه فقه است و به همین جهت به صاحب ریاض شهرت دارد. از دیگر کتاب‌های معروف او میتوان به رسالت البهیه در رد افکار انحرافی و شرح مفاتیح الشرایع اشاره کرد. سید علی طباطبایی به زهد و عبادت بسیار معروف بود و در عین حال فعالیت‌های اجتماعی فراوانی به نفع مردم به ویژه محرومین انجام داد. از جمله وی دیواری به دور شهر کربلا کشید تا این شهر مقدس از حملات وحشیانه وهابیون در امان بماند. همچنین مسجد جامع کربلا یادگار این عالم پرهیزکار است. وی در سال 1231 هجری قمری در همین شهر درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 17 مهر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 9 اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهد فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. ذکر کلی این نکته مهم است که عامل های بسیاری برای رسیدن به خودشناسی مطرح شده است. اگر می شد که یک نسخه مشخص و واحد برای همه افراد برای رسیدن به خودشناسی تجویز شود، کار بسیار آسانی می بود. اما با بررسی تحقیقات گوناگونی که در این زمینه انجام شده، می بینیم که واقعیت چیز دیگر است. مسیر خودشناسی برای هر کس به نوعی چیده شده تا مهارت‌های شخصی و بینش همون فرد را افزایش بدهند. با همه این تفاوت‌ها، در بعضی از موردها نقاط مشترکی در بین تمام افراد وجود دارد. نقاط و ویژگی‌هایی که با دانستن آنها می‌توانیم این سفر را بهتر بپیماییم. اکثر اندیشمندان و روانشناسان مرحله هایی که در ادامه با آنها می پردازیم به عنوان مرحله های خودشناسی ذکر می کنند. مرحله اول رسیدن به خودشناسی ایگو پرینت است. در این مرحله از زندگی تنها چیزی که ما را راضی و خوشنود می کند رضایت والدینمان است. در واقع ما وقتی ناخوشنود می شویم که آنها ما را تنبیه بکنند و وقتی خوشنود میشیم که آنها ما را تشویق کنند. شاید فکر کنید که این مرحله تنها مربوط به دوران کودکی است، اما باید بدانید که نمیتوان برای هیچ کدام از این مراحل تقسیم بندی سنی قرار داد و هستند کسانی که تا پایان عمر در یک مرحله باقی میمانند و از آن فراتر نمیروند. اگر در مرحله اول تمام تلاش ما در راستای اثبات خودمان و به خانواده و عمل به بایدها و نبایدهای والدین بود، در مرحله دوم تمام تلاشمان را می کنیم که ایگاوارد یعنی خودمان را به جهان ثابت کنیم. در این مرحله تایید گروه دوستان و افراد غریبه برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارد و فرد ممکن است برای دریافت این تایید حتی دست به رفتارهای خلاف عرف و ناهنجار بزند یا قانون شکنی کند. در واقع توجه دیگران بیشترین چیزی است که فرد در این مرحله به آن نیاز دارد. اگر بخواهیم به بخش‌های بالغانه‌تر در این مرحله نگاه کنیم، می توان به تلاشمان برای پیدا کردن شغل ایدئال یا پیدا کردن موقعیت مناسب در زندگی اشاره نماییم. همچنان با راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و امید است که تا این قسمت از برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اما در قسمت‌های قبلی برنامه این ساعت راجع به مرحله‌های پیشرفت در زمینه خودشناسی مطالب را عنوان کردیم. این بحث را ادامه می‌دهیم. ایگو سلف سومین مرحله از مراحل خودشناسی می باشد. این مرحله یکی از جذابترین مراحل رشد و خودشناسی هر انسانی را تشکیل می دهد. وقتی به این مرحله می رسیم، هیچ کس را در این دنیا به اندازه خودمان قبول نداریم. این خود را قبول داشتن به معنای غرور یا خودشیفتگی نیست، بلکه در این مرحله خودمون را به خوبی میشناسیم، از ضعف‌ها و نقاط قوتمون آگاهیم و تنها کسی که با آن رقابت میکنیم و میخواهیم چیزی را با او ثابت کنیم خودمون هستیم. وقتی در این مرحله به خودمون میآییم، متوجه میشیم که بسیاری از رفتارها را که تا پیش از این برای خوشحال کردن دیگران انجام میدادیم دیگر انجام نمیدهیم، چرا که به خودمان آسیب میزنیم و برعکس بسیاری از رفتارها را تنها به این دلیل انجام میدهیم که تایید درونی و بدون وابستگی به نظر دیگران را دریافت کنیم. ممکن است فرد در این مرحله با شغل، جایگاه و موقعیت قبلی خود خداحافظی کند و فقط به سراغ کاری برود که از ابتدا آن را آرزو می کرده و او را خوشنود می کند. و ما در این قسمت از گفتار راه رستگاری با هم صحبت‌های دو تن از جوانان پژوهشگر تاجیک را می‌شنویم که در زمینه آثار مولانا مطالب جالبی را پیرامون خودشناسی گوشزد می‌کنند.
که از مصنوی میشود برادر عزیز، به اندیشه شما مهمترین نکته‌ای که مولانا بر اون تاکید میکند در مصنوی معنوی، به اندیشه شما چی است؟ به مهمترین سمتی که نشان میدهد یا به مهمترین نکته‌ای که انگشت تحمل میگذارد و بشریت رو به علم دعوت میکند، به اندیشه شما چی است؟ چون برای چی بانگید؟ چون اگر ما غزلیات شمس را مطالعه کنیم، در اونجا مولانا یک عاشق است، یک دیوانه است، یک دیوانه کبیر است، در خود همون دیوانه کبیر اگر بگیم. ولی اگر که در مثنوی گیریم، اون یک استاد است، اون یک استاد است که واقعا درس های نادری از اون میتوان گرفت که در هیچ یک دانشگاه، در هیچ یک مکاتب و حتی کتاب ها هم نمیتوان گرفت است از اون مثل این درس خورا. بندشش ما مهمترین نکته ای که مولانا در این کتاب تذکر کرده است چی است؟
بله، خوب، اگر ما به مثنوی دقت کنیم، مولانا می شود گفت اونجا مقصد ها یا که نکته های گوناگون است، اما اساسی ترین نکته ای که مولانا در مثنوی برای ما می خواهند بیان کنند این شناخت انسان به خودش است. چون
خودشناسی
بله، چون همون حدیث معروف که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که خود را شناخت اون وقت خدا را می شناسد. فکر میکنم در پیش مولانا همین حدیث را خودشان گذاشتند و بعد مثنوی را سرود. چون ما در بسیار جای مثنوی دوچار اون میشویم که مولانا ما رو پیوسته به خودشناسی دعوت میکنه. حالا شاید سوال این باشد که برای چی؟ خوب، معنی همین حدیثی که گفتیم هر کس خودش را شناخت خدا را میشناسد، وقتی که بسیار جالب است. چرا اگر ما خودمون را شناسیم خدا را میشناسیم؟ چون واقعا انسان وقتی که نسبتی خودش شناخت پیدا میکند، دیگر اون چیزهایی که در شأن او نیستند آنها را دیگر انجام نمیدهد. مثلا انسان وقتی که خودش را شناخت که این یک موجوده هست، این یک مخلوقه هست، بهترین مخلوقات خداوند در روی زمین، و وقتی که خداوند تمامی موجودات را آفرید و نوبت انسان رسید و انسان را آفرید، در یگان مورد خداوند خودش را تبریک نکرد، اما در نوبت انسان که آمد فتبارک الله احسن الخالقین گفت، خودش را تبریک کرد. برای چی؟ چون ما بهترین مخلوق خداوند در روی زمینیم، یا خلیفت الله در روی زمینیم، که این بسیار مهم است. و همین که مولانا روی خودشناسی ما تاکید میکنند، به این خاطر است که وقتی که ما خودمون رو شناختیم، دیگر اون کارهایی که در شأن ما نیستن اونها رو من چرا دیگر غیبت کنم؟ من چرا دیگر کینه گیرم نسبت یک کس؟ من چرا دروغ و بهتان زنم نسبت یک کس؟ من چرا باید نمیدونم یک کاری رو کنم که در شأن انسانیت نباشد؟ کی اون وقتی که من نسبت خود یک شناخت پیدا کردم؟
بله.
و آهسته آهسته انسان بعد از شناخت خود اون راههای رو میپیماید که مثلا باید میپیمود سوی همون اصل خیش دوباره به برگشتن شروع میکنند. و نکته های زیاد است، یا که مثلا خودی مولانا میگن که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچی بینی آن بوت است. میتوان گفت که مثلا دیگر مقصدی که مولانا در مثنوی دارن این همون وحدت، خودشناسی، یکتاپرستی است که مقصدی تمام ادیان آسمانی هم همین بود.
و اما آخرین مرحله در زمینه خودشناسی که مرحله چهارم می باشد خداشناسی است. در این مرحله حتی دیگر از خودمان هم گذشته ایم. بسیاری از افراد می گویند که در این مرحله تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد و ما دوست داریم رضایت او را جلب کنیم خداست. این نکته درست است که مفهوم خدا را درست تعریف کنیم و او را به معنای پدیدآورنده زندگی و قدرت بالاتر از تمام قدرت‌های دیگر در نظر بگیریم. در این مرحله فرد از وجود متناهی و محدود خودش عبور می‌کند و با وجود نامتناهی جهان یکی می‌شود. در انتهای این مسیر که پرپیچ و خم نیز می‌باشد و شناخت خودمان را به همراه دارد، می‌فهمیم که تمام اینها در برابر نیرویی که چرخه زندگی را به حرکت در می‌آورد هیچ است. و تازه در این مرحله مفهوم‌های نامتناهی مانند خوشحالی، عشق واقعی و رضایت عمیقاً برایمان اهمیت پیدا می‌کند. مهم نیست که دنیا و شرایط زندگی چطور باشد. فردی که به این مرحله برسد عمیقاً با خود و با دیگران در صلح و آرامش است. یاران همراه، شما گفتاری راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراهی خود را با ما تا پایان برنامه ادامه دادید و انشالله در برنامه های آینده نیز در کنار شما و در محیط گرم شما در خدمتتان باشیم. خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
صلی الله علی ابن موسی. کردم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
واحده ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت آغاز هفته وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان ارجمند، با ویژه برنامه امت واحده، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك
راهان ارجمند. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شد. این روزها فرصتی است تا همه مسلمانان با الهام از آیه های وحدت بخش قرآن کریم و اقتدا آخرین رسول خدا، نبی و برگزیده الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، راه اتحاد را در پیش گیرند، دست برادری به یک دیگر دهند و در صفوفی فشرده و یک پارچه جهانی روشن بیافرینند. موسیقی همراهان عزیز، با فرارسیدن ایام میلاد رسول گرامی اسلام، هفته وحدت نیز در ایران و جهان اسلام گرامی داشته می شود. هدف مصلحان مسلمان، همگرایی و انسجام مسلمانان جهان حول محور توحید و شخصیت عظیم پیامبر بزرگ اسلام است، چرا که خالق هستی انسانها را متحد و یکسان آفریده است. مسلمانان نیز می کوشند در سایه وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با هم پیوند داشته باشند تا جهان اسلام با اتحادی مستحکم به شکوفایی و سربلندی دست یابد. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اعجاز بزرگ او قرآن، بزرگترین حلقه ارتباط مسلمانان و مایه وحدت آنها در ادوار مختلف تاریخی بوده است. از آنجا که اعتقاد مسلمانان به آن وجود مبارک با عاطفه و عشق همراه است، آن حضرت محور عواطف و عقاید همه آنهاست. در واقع این کانون پرجاذبه یکی از دلایل انس دلهای مسلمین و نزدیکی فرق اسلامی به یکدیگر است. هنگامی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد، نامش را محمد گذاردند، یعنی ستوده و پسندیده. به این نام تا آن روزگار کسی را نخوانده بودند. این نام مانند صاحبش برگزیده خدای توانا بود که در کتب آسمانی پیشین بدان بشارت داده شده بود و همینک کمتر کسی است که نام محمد را نشنیده باشد، چرا که این نام مقدس مورد تحییت و درود بیش از 1.5 میلیارد مسلمانی است که با عشق و ایمان به رسالت آن بزرگوار گواهی می دهند و در پرتو آیین او با یکدیگر دوستی و مهر می ورزند. ارزش های انسانی را پاس می دارند و پرچم توحید را برافراشته می دارند. آنان که دین اسلام را مطالعه کردند می دانند موفقیت و پیشرفت سری اسلام در اوایل ظهور آن در گروه اتحاد و همدلی مسلمانان و در پرتو وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. این مسئله چنان در صدر اسلام برجسته بود که محققان آن را یکی از دلایل نفوذ اسلام دانستند. رسول خدا انسانها را چون دندانهای شانه با هم یکسان دانست و مهر و عطوفت را میان آنان جاری ساخت. اقوام مختلفی که اسلام را به عنوان دین خود برگزیدند، حول محور ایمان گرد هم آمدند و پیرامون شخصیت عظیم پیامبر حلقه می زدند. جان دیونپورت، اندیشمند انگلیسی، در کتاب خود به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد نوشته است: محمد چنان بود که همه مجذوب سیمای باشکوه و چشمان نافذ او می شدند. رفتار اجتماعی او در برابر اغنیا و فقرا یکسان بود. محمد قبایل پراکنده و کوچک سرزمین خود را مبدل به یک جامعه به هم پیوسته کرد و آنان را با صفات و اخلاق تازه‌ای به مردم جهان معرفی نمود. دین محمد به جای جنگ و نزاع دائم، خیرخواهی و بشردوستی را در نفوس دمید و به همین دلیل تأثیر عمیق بر تمدن‌ها گذاشت. می توان گفت مهمترین خواست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان با هم بودن است، زیرا تبعات تفرقه چنان زیانبار است که بارها مشاهده کرده ایم به دلیل اختلافاتی که در میان امت اسلامی بروز کرد و دشمنان اسلام با آن دامن زدند، ضعف و سستی در جهان اسلام نمایان شد و دشمنان مسلمانان توانستند بر بسیاری از کشورهای اسلامی تسلط سیاسی و حتی نظامی بیابند و به غارت و چپاول منابع انسانی بپردازند. این در حالی است که اسلام در متن خود عوامل وحدت بخش بسیاری دارد که یکی از مهمترین آنها پیامبر عزیز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه امت واحده از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما هستیم. همه مسلمانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را آخرین فرستاده خدا و الگویی کامل برای رستگاری و بهروزی می دانند. بنابراین تأکید شده است که مسلمانان به ویژه دولت‌های اسلامی در عصر پرتنش کنونی به ایشان به عنوان محور اتحاد جهان اسلام توجه کنند. در سوره انفال آیه 46 صریحاً آمده است که و از خدا و رسولش اطاعت کنید و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود و استقامت نمایید که خداوند با استقامت کنندگان است. همراهان ارجمند، وحدت امری ضروری و مهم میان مسلمانان است. از همین رو قرآن کریم در صریح‌ترین آیه خود در مورد وحدت همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فراخوانده است. در آیه 103 سوره شریفه آل عمران می‌فرماید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و برکت نعمت او برادر شد. به اعتقاد مفسران، بهترین مصداق برای ریسمان الهی قبل از هر چیز خود قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایتی قرآن را ریسمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و زمین کشیده شده است. علاوه بر آن، قرآن نیز از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود به خداوند رجوع کنند. قرآن کریم تفرقه را ناشی از روحیه خودمحوری و کینه‌ورزی نسبت به یکدیگر می‌داند و متذکر می‌شود که گذشتگان نیز بر اثر داشتن چنین روحیه‌ای از رسیدن به اهداف متعالی باز ماندند. این کتاب الهی از وحدت قلبی میان انسان‌ها به عنوان نعمتی از نعمت‌های الهی نام می‌برد که خداوند به واسطه آن انسانها را به زندگی سعادتمندانه رهنمون می سازد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه امت واحده به مناسبت آغاز هفته وحدت در خدمت شما بودیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شکوه هستی بابت ایام زرخسار
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت شاعر آینی خراسان. اداره رئیس جمهور تاجیکستان با مقامات بانک جهانی، ترسی همکاری های دو جانبه محور دیدار. آغاز محاکمه دلیر امام علی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک و حضور ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی کشتی پیشکسوتان یا با تجربه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم تا چند لحظه دیگر شنونده تفصیلات خبرها باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام درگذشت شاعر آینی با اخلاص آقای سید رضا معید را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت شاعر آینی با اخلاص جناب آقای سید رضا معید رحمت الله علیه را به فرزندان و خاندان گرامی ایشان و به جامعه ادبی خراسان تسلیت عرض می کنم. شعر روان و دینشین این هنرمند مؤمن که غالبا در خدمت معارف و ارزش های دینی است، یادگار ارزنده او در اینجا و ذخیره گرانبهای او برای نشأه اخروی است. انشاءالله خداوند او را با شهیدان محشور فرماید که همواره محافل یاد آنان را با سروده های خود رونق می بخشید. او سال 1321 در مشهد مقدس دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی را در مکتب خانه پشت سر گذاشت و پس از آن به شغل آزاد روی آورد. معید از بزرگان شعر آینی به شمار می آید و هیچ مناسبتی در تقویم مذهبی نیست که برای آن شعر نسروده باشد. گلهای عشق، جلوه های رسالت، نغمه های ولایت، سفینه های نور و چکامه عشق بخشی از آثار گوناگون اوست که منتشر شده است. در درگیری های 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حدود 10 مسجد در ناحیه اسفره و باباجان غفورو آسیب دید. طرف قرقیزستان توضیحاتی در این مورد نداده است. اهالی میگویند که مسجد اسفره مکان سیر ازدحام است و ممکن است برقصدانه به آن حمله شده باشد. صدای شماری از ساکنان ناحیه را بشنوید.
ما نماز بامداد خوانده خیلی وقتی ساعتی برامده نماشید برامده برفتیم. خانه برفته اکو خانه در آمده یکی چای نوشیم گفته استاده بودیم که یک بار موزی بلند بیزی برامد هر کن آمده پاخت آمده دیدیم که تمام اینجا پاک و خمشو همه بای دادگی انجابه تیره همجا قصدگی نیر مد رئیس محلبه دادیم برده امنیت بچه مونده امنیت یا اونجا برده شون داده بای کرن
اگر خدا بیا کردگی ما برده است اگر مچتنده همون نماز خوانده استادگی مونده بسیار آدم نماز خوانده ما یردوار می شوند.
همه اموده نماز بودیم. این همسایه های خدا به خبر ما خیال کردن که همه در درون مسجد است و مسجد می زنند و اساسا مرد هایی که در مسجد نماز می خوانند باید مقصد اساسی آنها محو کردن مردان همین ساکنان همین قشلاق بود. از برای همین مسجد به نشان گرفتن ولی تیرشون به نشان نرسید و به اطراف مسجد غلطید.
لیکن فوق‌العاده به اون طرف
ما چهار قشلاقنده بودیم. همون مسجدی کلانشون به همد درامدگی بودیم که ما به یک تا سناریات صوبی وایک اومده غلطید. مو رفته گی مونده میس وای جو یونشند مزار بود سن مزار به اومده فرد اومد وای
مسجد ته مویم من مسجد ته میشه میگرفتی گیو زدم حالا من سکور زده های کردم که بابا بورتو درنی ماشین اند سکور زده های کردم که مسجد ته میشه میگیتم دو متر استر زدم زدم که حالا موزش شد من چنگ توپلا یا اونجا دیده های کردم و سگی برات دود بدود کرد دوستم که مردونم که دو بوده که کلش
چشماک شد گفتن یک خودم چشماک شده که باین شد گفتن من خودم بیام که همسرم زمینه انده خور رفتر مادرم من خون
همین ساعتای قریبان همین پنج انده یا گلولی همین قرستان همین جا غلطید پشتی مشید به آسیب دید منه و ها شکست آینه ها که دکانم همه خیلی شد. خدا شکر که به مینای مسجد ضرری کلان ندید. فقط همون شیفه رو همون وحا پرده برافت.
پیش مسجد به اینها وایستاده بود ده طلبه. من آنوی دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمده بام بکرده تو پلنگ شد برافت. هم تو ادرم همین برامدگی من همین که همه غیرده خورفته است.
ادامه نشر خبرها. در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اکسل فان ترونسبرگ مدیر عامل اجرایی بانک جهانی و آنا بیجورد معاون اروپا و آسیای مرکزی این بانک در خصوص وضعیت همکاری های موجود و چشمانداز تعاملات دو جانبه گفتگو و تبادل نظر شد. امام علی رحمان از سطح تعاملات دو جانبه از جمله تامین مالی بیش از 110 پروژه با ارزش 2.5 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف توسط بانک جهانی طی 29 سال همکاری ابراز رضایت کرد. مدیر عامل اجرایی بانک جهانی نیز در این دیدار امکانات یا پتانسیل تاجیکستان در جهت تولید و صادرات انرژی پاک و تجدیدپذیر و همچنین توسعه اقتصادی سبز را قابل توجه توصیف کرد و گفت بانک جهانی از سهم و نقش تاجیکستان در برنامه جهانی تغییرات آب و هوایی حمایت می‌کند. همچنین دو طرف موضوعات مربوط به وضعیت تاجیکستان در دوران کرونا ویروس، پیامدهای آن و دیگر تهدیدها و خطرات دنیای امروز بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و برخی از مدافعان حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان حکم 7.5 سال زندان برای عبدالله غربتی روزنامه‌نگار را بسیار نادانانه خواندند و خواستار آزادی فوری وی شدند. مذهب جمعه و همکار سابق غربتی و نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره می‌گویند
چون می‌نماید که هدف اعلانی هو با طرف اجازه دادن عبدالله کدام یک قصاص گیری کدام یک مقامدار بود که با این راه به دیگر ژورنالیست‌ها و به دیگر دیگراندیشان پیام داد پیام یا هشدار بدهد که و بین دست ما چقدر دراز است و می توانیم در هر لحظه شما را توانیم مقال جزا بدهیم.
زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شیعی اثبات کرده می توانستن مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلا را بررسی می کردن تا که جامعه آگاه می شد که عبدالله با چی جرمی دست زده است.
هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای گفتگو در مورد وضعیت آزادی مطبوعات از تاجیکستان بازدید کرد. این سفر همچنین در حال انجام می‌شود که چندین روزنامه‌نگار در تاجیکستان دستگیر شدند و دادگاه‌های یکی از پس دیگری آنها را به زندان محکوم می‌کنند. توضیحات عبدالملک قادیروف رئیس مدیا آلانس، خورشید عطاولله سردبیر هفتنامه فرج و نبی یوسفوف رئیس میدیا کانسالتینگ را با هم میشنویم.
البته این چنین تشریف ها از فایده خالی نیستند. چنین تشریف ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان میشوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین المللی خود که وعده کردند آزادی بیان را آزادی وجدان را آزادی سخن را حمایت میکنند.
اون نفرانی که طرف OBSE می بیند اونها به نظرم گاه چنین می نماید که برای کافی بریک و برای کار کردن پولی سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینین مثلا در مسئله ژورنالیست های تاجیک مدت 4 سال است که عموما سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه عموما همکاری با واسه اخبار عامه ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختار های گوناگونی حکومتی است.
پیش هم نمیتونستن حاضرم یک میگفتن که خیلی ما کمتر خجالت شدیم اگر خاطرتون باشد دنیا میاتویچ بود در OBSE امو وینا از اونجا اگون صدا میداد که ما التیموس میکنیم که این خیلی شود بو چخلگویم سپرویدلیوی پدخود کرده بینن همین مساله رو حال کنن این مساله رو حضور عمومان نه دنیا میاتویچ هست نه بادیوه اومدگی آدمو هست نه دیگر و دیگر من دوستم کنم نشوندیم هم اخوطر من بروم دست که این خیلی تشکلات در دنیا هست.
محاکمه دلیر امام علی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار تاجیکی بازداشت شده در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه آغاز شد. دلیر امام علی یکی از 4 روزنامه‌نگار تاجیک است که 4 ماه پیش دستگیر شدند. او گمانبر به تجارت غیرقانونی، انتشار اخبار نادرست و عضویت در سازمان‌های ممنوعه است. گفته می‌شود که پرونده وی توسط دوران نظرزاده قاضی دادگاه منطقه شاه منصور در حال رسیدگی است. در دادگاه اول بیشتر شاهدان دعوت و مورد بازجویی قرار گرفتند. همسر دلیر نیز به دادگاه دعوت شد. دادگاه دوم هفته آینده برگزار می شود. نزدیکان دلیر امام علی درباره پرونده این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس صحبتی نمی کنند. دلیر امام علی در مسیر شهر کانی‌بادام در منطقه سوق در ناحیه عینی دستگیر و به دوشنبه منتقل شد. برای وی به استناد مواد 259 بند 1
قانون کیفری و جزایی یعنی کارآفرینی و صاحبکاری غیر قانونی 364 جزء 1 بند ا ارسال و نشر برخاستانی اطلاعات نادرست و 307 جزء 2 بند 3 عضویت در سازمان‌های افراطی قانون کیفری تاجیکستان پرونده تشکیل شد. و در این دوما دوستان شنونده شنونده اخبار ورزشی باشید. مسابقات جهانی کشتی پیشکسوتان یا با تجربه ها از 19 اکتبر در بلغارستان آغاز و تا 8 اکتبر ادامه دارد. با بخشت از 9 اکتبر در بلغارستان آغاز و تا 8 اکتبر ادامه دارد. حدود 300 ورزشکار از 40 کشور در 5 رده سنی هر گروه 6 وزن در این مسابقات حضور دارند. برادران جمشید و زین الدین مقصودوف در این مراسم شرکت کردند. جمشید مقصودوف در دومین روز از آزمایش های قدرت در دسته 70 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت. مسابقات این وزن در ابتدا به صورت رفت و برگشت برگزار شد که جمشید در دور اول مغلوب ورزشکاری از گرجستان شد و در دو دور بعد نیز مقابل نمایندگان آلمان و بلغارستان پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. ورزشکار تاجیکستان در نیمه نهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و در فینال باز هم با تلاشاتی ورزشکار گرجستان دیدار کرد و شکست خورد. بعد جام جهانی فوتبال 2022 22مین دوره جام جهانی است که از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در کشور قطر برگزار خواهد شد. شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی فرمانده عملیات امنیت جام جهانی 2022 در قطر گفت کمیته عملیات امنیت مسابقات جام جهانی روی رسیدن به اوج آمادگی برای تامین امنیت این مسابقات در سطح های مختلف تاکید دارد. شیخ خلیفه تاکید کرد با برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی مختلف به دنبال بالا بردن امکانات کادر بشری در این مسابقات هستیم. بیش از 896,000 تن غلات یا غلدانه از زمین های کشاورزی تاجیکستان جمع آوری شد. گفته می شود که سطح زیرکشت غلدانه در هر 4 منطقه کشور بخصوص ولایت های ختلان و سغد 3,400 گکتر بوده است و در حال حاضر از مساحت بیش از 292,000 گکتر از جمله در سغد 96,900 گکتر، ختلان 139,600، دوشنبه 740 گکتر و در مناطق تابع جمهوری 947,000 گکتر محصول برداشت شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان توضیح داد که از 896,002 تن غله جمع‌آوری شده 714,000 تن گندم است. این منبع همچنین از برداشت کارتاش که در تاجیکستان که در بین مردم به نام نان دوم یاد می شود از جمع‌آوری 476,009,000 تن در اول اکتبر سال جاری خبر داد. خاطررسان می شود که این سال سطح کشت کارتاشکا در جمهوری تاجیکستان بیش از 32,001,000 گکتر است که تا کنون 22,001,000 گکتر آن برداشت شده است. ملا حیدر شریفزاده 76 ساله یکی از روحانیان سرشناس منطقه کولاب می گوید که مرد جوانی با شاکر برقی به وی حمله کرد اما انگیزه آن مشخص نیست. مقامات پلیس این منطقه حادثه یاد شده را تایید کردند و گفتند که مهاجم بیماری روانی یا روحی است.
نماز خواندیم یعنی جنازه را خواندیم اما کفای ما دا بود. و با فکر می کس نبودن و همون تشکیل کردن یا همون کام یک بنام دیوانه را او زده بعد این دستش او دیوان روش گرفتنش او را اشاره کردن که بگری مستم دیگه کارش نگریم پناش باکتا درست دیگه هم بگم یکان چیزه نمی فهمم مردم را پند نزیه هم بکنم یک کس را دوستانش من نکنم.
ادامه نشه خبرها.
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آغاز سال تحصیلی نو دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها و مرکزهای آموزشی عالی سراسر ایران در دانشگاه الزهرا سلام الله علیها تهران حضور یافت. سید ابراهیم رئیسی در این مراسم با اشاره به اینکه امروز قریب به 60% از دانشجویان کشور را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند، برخورداری همزمان از روحیه تحقیق و پژوهش با علم و بردباری دختران دانشجو را در این زمینه مؤثر دانست. رئیسی افزود در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان زیادی در عرصه‌های دانشگاهی ایران خوش درخشیده و حتی توانستند توانایی‌های خود را در عرصه‌های جهانی نیز به رخ جهانیان بکشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می‌کند، بر سکوی قرار می‌گیرد، پرچم جمهوری اسلامی برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می شود. این برای کشور قدرت می آفریند. رئیسی با بیان اینکه علم و دانش از مؤلفه های مهم قدرت و توانایی هستند اظهار کرد ایران امروز در زمینه های مختلف علمی و صنعتی با وجود گسترده‌ترین تحریم ها و پیشرفت های خیره کننده دست یافته است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ردپای دشمن در اقتتاشات اخیر گفت دشمن تصور میکرد که میتواند در ظرف دانشگاه ها امیال خود را دنبال کند، غافل از این که دانشجویان و اساتید ایرانی بیدار بوده و اجازه تحقق خیال های باطل دشمن را نخواهند داد و حتما در عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها دشمن را ناکام خواهند کرد. با حال شنونده اخبار کوتاه باشید. در ملاقات رمضان رحیمزاده و تیر خاکالا در مورد تقویت امنیت منطقه‌ای و بین المللی، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر شد. صادق جبار رئیس جمهور قرقیزستان با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار کرد. در این دیدار در مورد تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین تعامل درون سازمانی تبادل نظر صورت گرفت. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت 5 کشور حاشیه بحر خزر به سبب همسایگی و ظرفیت‌های اقتصادی باید از ارتباطات مختلفی بین خود برخوردار باشند و در این زمینه تلاش‌های گسترده انجام دهند. در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین 2 فلسطینی به شهادت رسیده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین 2 جوان فلسطینی به نام‌های محمود اسموس و احمد محمد حسین زراغمه توسط اشغالگران به شهادت رسیدند. رئیس جمهور روسیه به امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشان خدمت به میهن اعطا کرد. این نشان به دلیل سهم و تاثیرگذاری رئیس جمهور تاجیکستان در تقویت مشارکت و اتحاد راهبردی بین دو کشور و همچنین تضمین ثبات امنیت منطقه اعطا شده است. ازبکستان در حال حاضر پیشنویس قانونی مربوط به اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده که بر اساس آن ازدواج خیشتواری یا فامیلی در این کشور منع خواهد شد. در 3 ماه گذشته بیش از 1200 ازدواج میان نزدیکان یکدیگر یعنی خیشتوارها در ازبکستان ثبت شده است. اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در تایلند که مقیم مالزی است استوارنامه خود را به ماها و جیرنگان پادشاه تایلند تقدیم کرد. و سازمان بهداشت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد بیش از 18 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک‌های درمانی و بهداشتی نیاز دارند. در این گزارش آمده است بلایای طبیعی پی در پی افزایش ناامنی غذایی و ادامه گسترش بیماری‌های عفونی که با بیش از 4 دهه درگیری همراه شده است تهدیدهای مداوم برای مردم افغانستان به شمار می‌رود. نرخ دلار در تاجیکستان کاهش یافته است. کارشناسان علت کاهش را بیشتر شدن مبادلات تجاری تاجیکستان با روسیه با روبل روسیه اعلام می‌کنند. کاهش قیمت دلار در تاجیکستان سبب کاهش برخی مواد غذایی هم شده است. صدای بهرام شریفوف تحلیلگر اقتصادی و تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه را بشنوید.
بانک روسیه از نقطه نظر خرید و فروش گاز محدودیتایی که داخل شد و خود روسیه هم برای فروش گاز طلب کرده شده است که با واسطه پول روسی پرداخت کنند با اون آورده رسان که قدر دلار در منطقه همین دولت‌های پیشتر شوروی پست‌تر رفته است.
هش ارد 340 350 360 بود. باز 320 315 هستم. روغن 130 سم بود. 125 سم بود. باز 97 سم 95 سم. خیلی ارزون شده. ارزون شده. بود چه شکر نهنی سم بودی. پیش 12 سم.
خریداران از پایین رفتن نرخ برخی محصولات اساساً وارداتی استقبال میکنند.
در خانواده ما 6 آیله ایم. در یک ماه یک لینچگار میخوریم. در یک نیم هفته یک بشک 5 لیتر روغن میخوریم بچه. شکر هزار بار شکر خیلی ای پیشینه که نرخ و نوا فرامده.
یاران همراه با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم از همکارم آقای برهانی تفسیر سیاسی را میشنوید با عنوان اظهار نظر کاردار سفارت آمریکا درباره حضور دوباره نظامی آمریکا در افغانستان.
کاردار آمریکا برای افغانستان اعلام کرد بسیار بعید می‌داند کشورش بار دیگر در افغانستان مداخله نظامی کند. با این حال وی بر تعاملات با طالبان و اعمال فشارهای حقوق بشری بر این گروه برای رعایت الزامات شناسایی بین المللی تأکید کرد. آمریکا که یک سال پیش و بعد از دو دهه اشغال افغانستان با خفت این کشور را ترک کرد، طبیعی است که به این کشور بازگشت نظامی نداشته باشد. آمریکا با این تصور که از طریق پایگاه‌های نظامیش در منطقه امور افغانستان را رصد می‌کند، مدعی است در امور داخلی افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. این در حال است که طالبان بارها در مورد نقض حریم هوایی افغانستان از سوی جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی به دولت واشنگتن هشدار داده است. بنابراین ادعای کاردار آمریکا برای افغانستان که در خطر مستقر است مبنی بر این که آمریکا در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد دروغ بیش نیست و صرفاً در جهت اغفال افکار عمومی افغانستان محسوب می‌شود. در همین حال برنامه آمریکا برای طالبان استفاده از اهرم حقوق بشر است که در مورد همه کشورها استفاده می کند. آمریکا برای اعمال فشار بر کشورها جهت پیروی از خواسته های نامشروعش از این اهرم استفاده می کند. اکنون نیز مسئله زنان نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورها بهانه برای مداخلات آمریکا تحت عنوان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر شده است. این در حالی است که بالاترین نقض حقوق بشر و ویژه در مورد زنان در آمریکا صورت می‌گیرد و دولت واشنگتن چشمان خود را بر آنها بسته است. اکنون طالبان که تمایل برای رعایت حقوق زنان و دختران بخصوص در بخش آموزش ندارد، بهانه مناسبی را در اختیار آمریکا قرار داده است تا تحت عنوان به اصطلاح حقوق بشر مدعی دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد. محمد حسن جعفری کارشناس افغان در این باره میگوید آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله داعش نه تنها در افغانستان بلکه کشورهای دیگر مرتکب جنایت‌های جنگی شده است و باید محاکمه شود. با این حال با گستاخی هرچی تمام از مسئله حقوق بشر در افغانستان صحبت می‌کند. در هر حال کارین دکر کاردار آمریکا برای افغانستان در حال ژست عوام‌فریبانه در مورد مداخلات دوباره نظامی آمریکا در افغانستان اتخاذ کرده است که برای مردم این کشور جنایت‌های آمریکا در افغانستان بر کسی پوشیده نیست و همچنان از طریق حملات پهپادی و کشتار مردم افغانستان ادامه می‌دهد. حمایت از گروه‌های تروریستی با عنوان نیروهای نیابتی همچنان از سیاست‌های واشنگتن در امور افغانستان است. علاوه بر این، ترانزیت تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه از دیگر سیاست‌های راهبردی آمریکا در امور افغانستان و منطقه است. در کنار مسائل امنیتی و حقوق بشری، مسئله مصادره دارایی‌های افغانستان از دیگر جنایت‌های آمریکا در امور افغانستان است که با گروگان گرفتن دارایی‌های مردم این کشور میکوشد سیاست شوم خود را در افغانستان جاری کند. در شرایطی که مردم افغانستان در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارند، مصادره کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان بیشترین ضربه و پیکر تجارت و بازرگانی این کشور تلقی می‌شود که موجب کمبود غذای کودکان در افغانستان شده است، زیرا این کشور برای واردات هر گونه کالا و یا سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است که امریکا آنها را مصادره کرده است. این در حال است که امریکا بعد از 2 دهه اشغال افغانستان ویرانه را تحویل مردم این کشور داده است.
خوب شنوندگان عزیز، با تدریج به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم و بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت شاعر آینی خراسان، دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با مقامات بانک جهانی، توسعه همکاری های دو جانبه محور دیدار، آغاز محاکمه دلیر امام علی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک و حضور ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی کشتی پیشکسوتان یا با تجربه ها. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرم‌تر از مهر مادر، سخت‌تر از توانایی و قدرت مادر، نرم‌تر و پرمهر‌تر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسط ناز پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاه راه زندگی نو شدم روان، این از که صمیم دل و اعتماد در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. بسد ناز پروری از بحر من، فراغ تو آسایش ندی، باری گرانی زحمتی فرزند را کشی، باری گرانی زحمتی فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای